بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق هفشته دو مسئله باره بر این بحث ما میکنه و این مسائل انصافا جنجال آفرینه. از یک نظر مبارزه با مرحوم محقق کار مشکلی است. این فقیه اهل بیت علیهم السلام، اضافه کنید بر این که قول یه شهرت به سزایی هم داره و جنگیدن با شهرت هم کار مشکلی است. اما از یک نظر هم مسائل ناتمامه و ما نمیتونیم فهممون رو فدای محقق و مشهور بکنیم. البته نه اون مشهوری که حجت باشه، حرفش داله و روایات باشه. حالا یکی یک این مسائل رو بخونیم ببینیم که میشه از شما استفاده کرد. متاسفانه در حالی که فضلای خوبی در میان شما هست اما مطالعه نمی کنید و از طلبه های جوان، ما وقتی طلبه جوانی بودیم به استادمون خیلی استفاده می دادیم. طلبه های جوان که طلبه های پیرش هم مطالعه نمی کنیم و این یه مشکلی شده برای ما. لذا از فضلای درس باید استفاده کنیم، نمی کنیم. حالا این مسائل را یک یک بخونم. به حسب ظاهر مسائل ناتمامه و اما چه باید گفت، چه باید کرد؟ مسئله اولش اینه که اگر یک کسی به کسی گفت که بابا جون، باباش صدا کرد، یا به عکس یک کسی به بچه صدا کرد گفت پسر جان، آیا این سکوت اون که بگید من بابات نیستم یا این بگید که بابا من که پسرت نیستم، آیا این سکوت حجته یا نه؟ مرحوم محقق می فرمایند آری و نسبت به شهرت هم دادن. حالا آری میفرماید تحمل شهادت میتونه بکنی، بره بگه که این پسر این آقاست، یا بره بگه که این آقا بابای این آقا، تحمل شهادت هم میتونه بکنه. خب مرحوم محقق دلیل میارن اون قاعده ادبی را، یعنی برای اینکه سکوت در مقام تخاطب افاده می کند اینکه چنینه. حالا شما به مرحوم محقق عرض کنید که یه مقدار بالاتر بگی، ظهور کلام بهتر از اون سکوته، سکوت در مقام حصرش و حتی ادبیات اشکال کرده، 43 سکوت در مقام تخاطب. اما حالا بهتر از حرف محقق این که ظهور کلام، این که میگه بابا جون مجاز نمیخواد بگه اصالت الحقیقه است، دروغ نمیخواد بگه اصالت الظهوره، نسیان نکرده اصالت عدم سهوه، همون ظهوری که من الان دارم با شما حرف میزنم، شما هم میشنوید، خب از حرفای من چیز میفهمید و به حرفای منم محاجه میتونید بکنید، ظهور کلام من. این دلیل بهتر از دلیل مرحوم محققه. حالا چه اون که مرحوم محقق میگن چه ما، دلالت میکند بر این که مرحوم محقق و مشهور میگن که تحمل به واسطه ظهور، به واسطه خبر ثقه، به واسطه اماره تحمل شهادت میشه، که اون همه تمتراغا که علم میخوایم و غیر علم نمیشه، در مشاهدات مشاهده میخوان، در مسموعات اونم فقط به یه خبر واحد نمیشه استفاضه میخوان، این همه درد سرها، این همه حرفا ناگهان به قول عوام 180 درجه سقوط، و بگن که تحمل شهادت به ظهور، یا بالاتر ضعیفتر تحمل شهادت به سکوت در مقام تخاطب. اما خب حق با اینجاست، این حرف سابقه ی حرف را خراب میکنه. ما گفتیم که تحمل شهادت باید مدرک داشته باشه، مدرک عقلایی، مدرک شرعی، و این گاهی علمه، گاهی ظن متاخمه با علمه، گاهی بینه است، گاهی خبر ثقه است، گاهی ظهوره، گاهی یده، حتی گاهی استصحابه. ما مدرک میخواییم برای تحمل شهاده. خب اینجا در این فرعی که ایشون عنوان میکنند همین رو میفرما، میگن تحمل شهادت مدرک میخواد. حالا مدرکش ولا سکوت در مقام تخاطب باشه. اما حالا خب از شما فضلا، از شما جوانهای مستعد سوال میکنیم، و حرف ها چی؟ این حرف چی؟ اگه این درسته که درسته، و حرف ها همش زیرا به زده میشه، اگه اون حرف ها درسته این حرف یعنی چه؟ اونم همینطور. رضا نمیدونه آدم چی بگه، همینطور که ایشون میگن، خب بله با اقرار تحمل شهادت میشه بد کرد، نه علم، نه ظن متاخم با علم، یه ظهور، ظهور حجت. اینجا دیگه پایین تر از اینها میگن، میگن سکوت در مقام تخاطبه، بنابراین حجت، میتونی بری شهادت بدی بگی این باباشه یا اون پسرشه، مثلا مرده بری بگی که این باباشه، اون پسر ارث ببره. این یه مسئله. مسئله دوم که اینم خیلی مشکله، که 180 درجه از مسئله اول برمیگردن، و اون این است که شهادت به سبب نمیشه داد، به مسبب میشه داد. یعنی مثلا اگر کسی ید روی این ملکی داره و این آقا مثلا خبر ثقه گفته این خونه رو خریده، بخوای بگی که این خونه رو خریده نمیتونی، اما بخوای بگی این ید داره میتونی، بخوای بگی این ملکیتش به یده میتونی. اون فرد میگفت ظهور در مقام تخاطب حجته، این میگه اگه مسبب موجود بشه شهادت به سبب نمیتونی بدی، شهادت به مسبب میتونی بدی. بعد میبرندش یه جایی میگن که رو بیع و شرا نمیتونی، اما اگر رو موت باشد میتونی. یعنی این خونه به واسطه مرگ بابا ارث رسیده و تو اینا رو میدونی، مثلا خبر ثقه شهادت داده، ید شهادت داده، میتونی بری بگی که این باباش مرده این خونه مالشه، میتونی هم بگی این خونه مالشه برای اینکه باباش مرده. چه فرقی کرد؟ یعنی آخه فرقش اینه، ما سابقا گفتیم موت به استفاضه اثبات میشه اما بیع و شرا به استفاضه ثابت نمیشه. اگر یادتون باشه مرحوم محقق از اون کسانی است که گفتن که به واسطه استفاضه نسب و موت و بعدش هم وقف و امثال اینا، چهار پنج تا گفتن به واسطه استفاضه اینا ثابت میشه. حالا اگر استفاضه رو سبب باشه بخوای شهادت به مسبب بدی نمیشه. شهرت به سزایی میگه این خونه ای که این توش نشسته مالشه، خب میتونی بری بگی، اما بخوای استفاضه هست که این خونه رو خریده نمیتونی بری که بگی که شهادت بدی بگی این خونه رو خریده، برای اینکه شهادت به مسبب حرفیه، شهادت به سبب حرف دیگه. و چون که بیع و شرا به استفاضه اثبات نمیشه پس نمیتونی بری بگی این خونه رو خریده. خب و خیلی سریع اون فرع اولی با فرع دومی یه تفاوت به تمام معنا، یعنی تحمل شهادت به واسطه سکوت در معرض بیان این میتونی بری شهادت بدی، اما تحمل شهادت به استفاضه در بیع نمیتونی بری شهادت بدی. حالا ایران نمیدونیم چیه تحمل شهادت، اگر به استفاضه نبود ایشون باز اشتباه میکنه. اون که سابقا داشتیم عبارت محقق این بود که میتونی به استفاضه شهادت برای نسب بدی، اینجا استفاضه نیست، ظهور در مقام تخاطبه، میگه میتونی بری شهادت بدی. علتش هم همینه، میارن که ما گفتیم این علت علت مهمتر داره، ظهور کلام بهتر از این سکوت در مقام تخاطبه. خب اول میفرمایند که حرف حسابی در تحمل شهادت در اداء شهادت شما مدرک میخوای، اگه مدرک داشته باشی تحمل شهادت میتونی بکنی، مدرک عقلی یا مدرک شرعی اداء شهادت هم میتونی بکنی. حرف خیلی خوبی است. استفاضه یعنی اون که 7-8 نفر بگن، اینجور استفاضه رو معنا کردن. استفاضه را گفتن، خود مرحوم محقق تصریح کردن، گفتن ظن متاخب با 7-8 نفر میگن ظن متاخب با علم پیدا میشه، بلکه خودش علمه و این استفاضه حجت. اما گفتن نه، در همه جا، در 3-4 جا، ما بقیش علم وجدانی میخواه. خب این حرفه ای که سابقا استفاده کردیم، حالا از اون استفاضه میان پایین پایین، میگن تحمل شهادت به سکوت در معرض بیان. اون که تو ادبیات میگن سکوت در مقام عد، که خدا رحمتش کنه اون که ما سویتی پیشش مخوندیم یه آدم خیلی خوبی بود، خدا رحمتش کنه، و تو مسجد همین مسجد ملا باقر نماز مخوند، میرفته اونجا، اون وقت این مثال ها میزن سکوت ها، میگفت که یه آقایی بهش گفتن که دیشب چی خوردی؟ تو مهمونی یه 3-4 تا شمور، یادش رفت بگه دوغم بود، دوغم خوردم، نصفه شب یادش اومد دید ای دروغ گفته، پاشد رفت در خونه اون آقا در زد، گفت او تو اون شام دوغم بود. خب حالا این سکوت حصری، اما سکوت در مقام بیان دیون خیلی ضعیفه، اما ظهور قویست، بگه بابا جون خب این ظهور کلامشه، معارضم نداره، حجته. خب حالا اینا مرحوم محقق میگن این حجته، تحمل شهادت میتونی بکنی. اون وقت در فرع بعد چی میگن؟ میگن اگر استفاضه قائم بشه 7-8 نفر موثق بگن این خونه رو خریده، میتونی بری شهادت بدی؟ میگن نه. اما اگه استفاضه رو موت باشه میتونی بری شهادت بدی، بگی که این خونه مال اینه، اون موته به استفاضه اثبات میشه، اما بیع و شرا به استفاضه اثبات نمیشه. خیلی بحث جنجال آفرین انصافا، اما مرحوم محقق گفتن و یه تحافظ کلام تو فن اول و دوم دیده میشه و دیگران هم گفتن. ببینید عبارت مرحوم محقق ها، الشاهد بل استفاضه لا یشهد بالسبب مثل البیع والهبه لان ذلک لا یثبت بالاستفاضه. بیع و شرا به استفاضه اثبات نمیشه. استفاضه که بچه بازی نی، یعنی یه ثقه و دو ثقه و نه، 7-8 نفر از معتمدین محل میگن ما سر عقد بودیم، سند مالکیت داره، این خونه مال اینه، میگن نمیتونی بری شهادت بدی به قاعده یدش، که حالا بعد میرسیم میگن که میتونی بگی این ید روشه، اما نمیتونی بگی این ملکشه. و همین آقا تو فرع قبلی میفرمود که لا سمعه یقول للکبیر هذا ابنی و هو ساکت، قال هذا ابی و هو ساکت، قال فی المبسوطه صار متحملا. میتونی بری شهادت بدی، لان سکوته فی معرض ذلک رضا بقوله عرفان. این عرفن داله بر رضا. خب میگیم قوی تر ظهورش داله بر رضا، حرف بسیار خوبیه، تحمل شهادت میخوام بدم به اون سکوت، یا تحمل شهادت میخوام بکنم به اون ظهور، خیلی خوبه یه حرف محققه. خب خیلی خوبه دیگه، درست هم ما هم میگیم، اما همین محقق میگه الشاهد و بالاستفاضه لا یشهد و بالسبب مثل البیع و الهبه، لان ذلك یعنی بیع و هبه لا یثبت بالاستفاضه. پس چی میخواد؟ علم وجدانی. خیلی خوب، حالا بعدش بالاخره اون فرع دومش اینجوریه دیگه. خب حالا این یه حرف که چجوری درستش بکنیم، قول شیخ طوسی رو چجوری درست کنیم، قول محقق رو چجوری درست بکنیم، اصلا چجور میشه انسان ملتزم بشه که با استفاضه نمیتونی بری بگی که این خونه رو خریده. اما اگه قاعده ید باشه میتونی بری بگی که این ید خوش داره. خب یه مسئله خوبی که هست این است که مسئله سوم میفرماید لو کان لواحد یدون وللآخر سماع مستفید فالوجه ترجیح الید لأن السماع قد یحتمل اضافت الاختصاص. یه کسی رو خونه ید داره، استفاده میگن این خونه وقفه، میگن ید مقدمه. چرا ید مقدمه؟ میگه برای اینکه تو استفاضه احتمال خلافه. خب آقای محقق اگه استفاضه حجت، معناش این است که اختلاف خلافه بنداز، الغی احتمال الخلاف. تو قاعده یدم احتمال خلافه، الغی احتمال الخلاف. خب اینا تو اصول یادمون دادید دیگه که خبر شرح حجت تتمیم کشف به قول شیخ انصاری الغی احتمال الخلاف. عقلا میگن یا شارع میگه این که من احتمال میدم این استفاضه مخالف با واقع باشد، اولا تو استفاضه همچین احتمالی نی، برای اینکه خودشون گفتن علم عرفیه. حالا بگی 195 اون پنجش احتمال خلافه. خب قاعده یدم همینطوره، قاعده یدم این بیشتر از اون استفاضه، خیلی بیشتر از اون استفاضه احتمال خلاف داره. اگر میتونی احتمال خلاف بندازی از هر دو بنداز، میشه تعارض. اگر نمیتونی از هیچ کدوم نه، اما از یکی آری از یکی نه، بگو قاعده ید حجت تحمل شهادت میتونی بری بکنی. و اما استفاضه حجت نیست، برای اینکه احتمال خلاف توشه. خیلی حرف بعیده ها. از شاهد ببینی لا کان لواحد یدون و لآخرین سماع مستفیض فالوجه ترجیح الید لأن السماع قد یحتمل اضافت الاختصاص. چون احتمال خلاف داره پس ید مقدمه. دو خوب یدم احتمال خلاف داره، نمیشه که ید احتمال خلاف نداشته باشه. اصلا میگید امار است دیگه. خیلی ها که میگن اصله، اصلا میگن که نه اصلا کاشفیت نداره. حالا ما میگیم کاشفیت داره، مرحوم محقق هم میگن کاشفیت داره. اماره است. خب اماره یعنی اختلاف، یعنی احتمال خلاف. ید مقدمه یعنی چی؟ خب شما فضلا حتما میگید استفاضه مقدمه. چرا؟ برای اینکه ید اماره است، استفاضه علمه، ورود داره بر قاعده ید. بلکه بگه تخصص ورودم نه، تخصص. برای اینکه ورود اونجاست که یه اعمال تعبدی بشه در اخراج موضوع، تخصص اونجاست که اعمال تعبد نشه. گفته اکرم العلماء، خب میدونم زید شبیه العلماست، نمیگیره دش تخصصا نمیگیره. خب اینجا همینطوره، ید میگه که این مالشه، استفاده میگه وقته، استفاده مقدمه. برای اینکه اگر گفتید که اماره است، حکومت داره، ورود داره، اگر هم گفتید علم وجدانیش، تخصصان بیرونه. چجور میشه گفت که ید مقدمه؟ اونم با این دلیل، یه دلیلی میارن که این دلیل هم برای اونه هم برای اون. پنجشنبه و جمعه بود، شما باید مطالعه کرده باشید و جزوه نوشته باشید و جزوه ها رو برداشت کرده باشید و اینا را، این 7-8-10 تا فرع همه شا این قلت قلت روش کرده باشید و الان ازتون استفاده کنید و نمک نشناسی میکنید، بیوفایی میکنید. مباحثه خوبیه اما شماها. خب اینم فرع سوم. فرع چهارم که مشکل تر از همه است، میفرمایند لا ریب ان التصرف بالبناء والهدم والاجاره بغیر منازع یشهد بالملک. داره خونه رو خراب میکنه، این دلیل بر اینه که ملکشه. میتونی بری شهادت بدی که این آقا مالک این خونه. یا استفاضه گفت که خونش خراب کرده میخواد بسازه، میتونی بری بگی که این آقا مالک خونه. اونجا که میگفتن که الشاهد و بالاستفاضه لا یشهد و به سبب، اینجا میگه بله میتونی به سبب مسبب ببینی بری به سبب شهادت بدی، سبب ببینی مسبب بری شهادت بدی. حالا خونه رو داره خراب میکنه که خیلی ها خونه مردم رو خراب میکنن، حالا این دلیل بر میکلیتشه. لذا یه کسی داره خونش خراب میکنه، نمیدونیم ملکشه یا نه، میتونه بره بگی ملکشه، اونم شهادت به سبب. ملکشه که نمیدونه هست نه، میگه میتونی. اما حالا اون که گذشت اونو ولش کنید، اما توجه کنید اونو به اون تمام شد دیگه. حالا اگر حرف دارید بعد از اون که بعد از مباحثه بیاد با هم حرف بزنید. حالا این فرها شما رفتید تو اون فرها دیگه. اما میگن اگر ید روشه خونه رو خراب نمیکنه، خونه رو نمیخواد اجاره بده، ید روشه، آیا میتونی بگی ملکشه یا نه؟ یا نه خراب بکنه میتونی بگی ملکشه؟ تو خونه نشسته، تصرف تو خونه، توش نماز بخونه، تو خونه نشسته، بخوای بری ملکشه؟ میگن نه. وقت عجب اینجاست، میگن یه روایت هم داریم اما فیه اشکالو، در حالی که اقرار میکنه روایت داریم میفرماید فیه اشکالو. عبارت ببینیم، و اما من فی یدهی دارون، تو خونه نشسته اما خرابش نمیکنه، فلا یشهد و فلا شبهت فی جواز شهادت له بالید. این وجدانیه، میتونی بری که بگی که این تونه نشسته. و اما من فی یدهی بلمه، نه و اما من فی یدهی فلا شبهة فی جواز الشهادة له بالید و هل یشهد له بالملک قیل نعم و هو مروی و فیه اشکال. روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که میتونی شهادت بدی این تو خونه نشسته، میتونی شهادت بدی این ملکشه. اگه داره خونه رو خراب میکنه برو بگو ملکشه. اگه تصرف داره تو خونه نماز بخونه، تصرف تو خونه کرده، نمیتونی بگی ملکشه، باید بگی که من دیدم این تو خونه نشسته. عجیب است اینا. و اما من فی یدهی دارون، تو خونه نشسته اما خرابش نمیکنه. فلا یشهد و فلا شبهت فی جواز شهادت له بالید. این وجدانی میتونی بری که بگی که این تو خونه نشسته. و اما من فی یدهی بلمه نعم، و اما من فی یدهی فلا شبهت فی جواز شهادت له بالید و هل یشهد له بالملک قیل نعم و هو مروی و فیه اشکال. روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که میتونی شهادت بدی این تو خونه نشسته، میتونی شهادت بدی این ملکشه. اگه داره خونه رو خراب میکنه برو بگو ملکشه. اگه تصرف داره تو خونه نماز بخونه، تصرف تو خونه کرده، نمیتونی بگی ملکشه، باید بگی که من دیدم این تو خونه نشسته. عجیب است اینا خیلی. حالا روایت صحیح و سندش رو ببینید. روایت دو
اینجا امر اخی که علا احسنه حساب
بله
اینجا امر اخی که علا احسنه حساب میشه امر برادر مونده حمل و زحد.
نه اون امر احسنه که نیست که اصلا کار اون اماره مقدم بر اصالت و صحه هست. اماره است اینجا. روایت دو از باب 25 از ابواب کیفیت حکم، روایت رو سابقا خوندیم و حالا بخونیم ببینیم چقدر صراحت داره در این که میتونی بری شهادت به ملک بدی. روایت دو از باب 25 از ابواب کیفیت حکم، محمد ابن یا چی؟ روایت دو از باب 25 از ابواب کیفیت حکم جلد 18 وسائل، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و علی ابن محمد الغاسانی جميعا عن القاسم ابن يحيى عن سليمان ابن داوود عن حفص ابن قياس. بعضی ها خواستن شبهه کنن تو سند، اما سند خیلی بالاست راجع به قاسم ابن یحیی مرحوم کامل الزیارات که توصیفش میکنه، حالا اون اما صدوق یه زیارتی ازش نقل میکنه، بعد میفرماید که احسح و زیارات در میان زیارات ما این زیارتی است که قاسم بن یحیی ذکر کرده، احسح و سندن. در حالی که مثلا مثل زیارت جامعه یا مثلا مثل زیارت امین الله اینا سندش خیلی بالاست، اما ایشون فرمان که مرحوم صدوق اصح و سندن در میان زیارات این زیارته. حالا علاوه بر این مرحوم ابن قلوه در کامل الزیارات توصیفش کرده، راجع به قاسم ابن یحیی، سلیمان داودان که من نجاشی توصیف کرده، ان حفص ابن قیاس. حفص ابن قیاس رو میگن که عامی بوده سو قاضی بوده سو، اما مرحوم شیخ طوسی در عده میفرماید اجتمعت الاصحاب علی العمل به روایات حفص ابن قیاس. هزار روایت از اون صحیح های بالاست. حالا بعضی ها گفتن، یا مثلا صاحب جواهر میگه خبر حفص ابن قیاس نبود، خبر نیست، صحیح هست. و دیگران هم گفتن از سند هیچ اشکال نداره. قال قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم. که یادم نیست الا اینکه اون سوال میکنه برای اینکه حرف مرحوم محقق رو متر. نعم قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. من اون چه میدونم اینست که ای تو خونه نشسته، اما مالشی یا نه نمیدونم. فقال ابو عبدالله اف یحل الشراء منه، میتونی ازش بخری؟ قال نه. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره، شاید از غیر باشه، چطور میتونی بخری؟ فمن اين جاز لك ان تشتري و يسير ملكا لك. و قاعده ید میگه مالکه، با این قاعده ید برو بخیر. همه جا بلا منازعه. یس ثم تقول قال نعم. فقال ابو عبد الله فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتري و يسير ملكا لك. ثم تقول بعد الملك هو لي، بعدی که خریدی میگه خونه مالمه. خب از کجا میگه خونه مالمه؟ قاعده ید میگه که خونه مالته. و تحلف علی ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. روایت میگه که اصلا اگه قاعده ید نباشه اختلال نظام لازم میاد. هم میتونی بری بگی که من میدونم این خونه تصرفشه، هم میتونی بگی این خونه ملکشه، چنانچه میتونی خونه رو ازش بخری چون که ملکشه. و اینی که مرحوم محقق میفرماد میتونی بگی تصرفشه، نمیتونی بگی ملکشه، روایت صریح داره میتونی بگی ملکشه. ما هم بلا منازع داریم میگی. آقا بلند نشو. چرا بلند شدی؟ خیلی خوب. آقا بلند شدن بلند شد. بلند نشه دیگه زشته. خب من سر نو تمام بکنم دیگه. حالا یه دقیقه این طرف یه دقیقه اون طرف. مثلا اگر کس تو جلسه باشد بعد برای اون دست میگیرن دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.